بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غذاهای حیوانی و صحبت راجع به لبنیات است. اینایی که از شیر درست میشه به اسم لبنیات، خود شیر و موادی که از شیر درست میشه، یکی از اینها پنیر است. ما به بحث پنیر رسیدیم. پنیر از شیر درست میشه و خاصیت شیر را دارد، ولی در این مسئله از شیر قوی تر است. در تقویت کردن استخوان‌ها، پنیر استخوان‌ها را تقویت می‌کند، ولی در مقابل مغز را خراب می‌کند. ولی در تقویت کردن استخوان از خود شیر هم قوی تر است. حالا امروزه میگن کلسیومش بیشتر هست. خیلی خوب، نیروی انسان را به سمت استخوان‌ها هدایت می‌کند. به سبب رشد و نمو و تقویت استخوان می‌شود. البته اینکه پنیر، وقتی پنیر گفته میشه، مراد اون پنیری است که با مایه درست میشه و اصل مایش چیزی به نام انفحه است. انفحه این شیر منعقد شده در معده گوسفند کوچک، شیرخوار. گوسفند شیرخوار در معده شیری منعقد میشه، زرد رنگ هم هست، به نام انفحه. اصل مایه اینه. این مایه ای که قرصایی که الان تو بازار این شیمیه هم درست میکنن، حالا شیمیه هم نباشه، باکتریش تولید میکنن. یه جور باکتری هست که در معده و در گوارش بچه گوسفند ابوزغاله است. خلاصه این اصل پنیر اینی که با انفحه درست میشه. حالا انفحه را شاید در دسترس نیست، ولی با مایه لااقل درست بشه. و مراد از پنیر این پنیری است که حالت اسفنجی دارد و بله مثل ابر میمانه و داخل سراخ است. پنیر قدیمی، حالا این پنیر بسته‌بندی امروزه، این پنیر نیست، این ماست، یه جور ماستیه. پنیر نیست، خاصیت پنیر رو ندارد و پنیر نیست. اون شاید پنیر لقوان بهش پنیر گفته میشه. حالا بعضی انواع پنیر هم ممکنه، امروزی بهش اسم لاکتیکی میگن، پنیر لاکتیکی، مثل پنیر صباح. بعضی انواعش لاکتیکی، شاید اینجوری درست بشه و بی از این قسم پنیر. خلاصه این نوع پنیر، پنیر اصلی نیروی بدن را و خون را هدایت میکنه به سوی، و نیروی غذاها را هدایت میکنه به سوی استخوان هاست و خودش هم تقویت، چون کلسیوم زیاد دارد، استخوان ها را تقویت میکند و استخوان ها را میسازد، ولی در مقابل مغز را منهدم میکند و ضعیف میکند. به همین جهت میفرماید که پنیر را بایستی با مغز گردو خورده بشه، و اگر این دو، یعنی پنیر و مغز گردو، جمع بشه، دارو، تبدیل میشن به دارو. هم مغز را تقویت میکنن و هم استخوان‌ها را. ولی اگر هر کدوم به تنهایی خورده میشه، بیماری است و بیماریزاست. پنیر مغز خراب میکنه، مغز گردو استخوان‌ها را خراب میکند. و ولی اگر هر دو با هم خورده بشه، جلو خراب کردن پنیر مغز را میگیرد و جلو خراب کردن مغز گردو استخوان‌ها را می‌گیرد. این کار، جلو خراب کردن، یعنی ضررش برطرف میشه و نفعش فقط میمانه، نفع پنیر که تقویت کننده استخوان است و نفع مغز گردو که تقویت کننده مغز است، به دارو تبدیل به دارو. ولی اگر هر کدوم جداگانه مصرف بشه، هر کدوم اینا بیماری و بیماری زاست. در روایت داریم ان الجوز والجبن، گردو و پنیر اذا اجتمع، در صورتی که با هم جمع بشن یعنی با هم خورده بشن، کانا دوا، دارو خواهم بود. و این افترقا، ولی اگر از هم جدا بشن، کانادا یعنی هر کدوم به تنهایی خورده بشه، اینا بیماری خواهم بود و تبدیل به بیماری و بیماریزا خواهند بود. هر کدوم اینها به تنهایی بیماریزاست، بلکه تعبیر میکنه خود بیماریست، هر کدوم اینها خود بیماریست، ولی اگر جمع بشن میشن خود دارو، اینا دارو تبدیل به دارو میشن. خیلی خوب، روایت دیگر فرمود الجبن والجوز، پنیر و گردو، اذا اجتمع، اگر جمع بشن، فی کل واحد منهما شفا، در هر کدوم اینها شفایی است، درمانی است. و این افترقا، ولی اگر از هم جدا بشن و هر کدوم جداگانه مصرف بشه، کان فی واحد منهما فی کل، کان فی کل واحد منهما دا، و فی واحد منهما، در هر کدوم اینها بیماری خواهد بود. بله، روایتی هم داریم که مضرت و ضرر پنیر در پوستشه. بله، حالا معلوم میشه پنیر کدوم پنیر مراده. پنیر امروزی پوست نداره، اون پنیری که گفتیم، اون پنیری که با مایه با انفحه درست میشه، اون پوست داره، یه لایه نازکی که دورش میگیره، پوست داره. اگر کسی دقت کنه ببینه یه پوست داره، میگه ضررش در پوستشه. حالا کار نداره. علی هر حال، یکی از خواص پنیر هم این است که غذا را هضم کند، سریع غذا را هضم کند. این نمیشه، نمیتواند غذایی باشه که بعد از اون کار سخت انسان انجام بده، کار سخت و مداوم و طولانی انجام بده. به همین جهت روایات ما میفرماید پنیر در صبح نخورید، در غدا، در نهار، صبحانه پنیر نخورید، پنیر در شب میشود خورد، چون قضا را سریعا هضم میکنه، قضای قبلی را هضم میکنه، معده را خالی میکنه. قرار انسان صبح تا شب کار کنه، فعالیت کنه، معدهش و شکمش که خالی بشه ضعف پیدا میکنه، بیمار میشه، متلاشی، کار خوبی نیست. ولی در شب چون قراره بخوابه، حالا قضا زود هضم میشه و نشه، برای او فرقی نمیکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال سأله رجل عن الجبن، این راوی میگه یک کسی از امام صادق پرسید درباره پنیر، امام فرمود داء لا دواء فيه، بیماری که درمانی در او نیست. فلما كان بالعشي، وقتی شب شد و موقع شام شد، دخل الرجل على ابي عبد الله عليه السلام، این شخص بر امام صادق وارد شده، و نظر الى الجبن على الخوان، دید روی سفره پنیر است. فقال، تعجب کرد، پرسید سألتو که بالغدات عن الجبن، صبح از شما پرسیدم درباره پنیر. فقلت لی هو الداء الذي لا دواء له، این بیماری که درمانی ندارد. و ساعت اراه الان، میبینم روی سفره است. صبح فرمودی که این بیماری که درمان ندارد پنیر، حالا چطور شد الان روی سفره است و شما مصرف میکنید؟ امام فرمود فقال له هو ضار بالغدات، صبح ضرر دارد، صبح بیماری زاست و درمانی ندارد. نافع بالعشی، شب مفید است. و بین اعتبار که انسان وقتی هرچی سبکتر، البته سبکتر باشه، موقع خواب شاید بهتر باشه، البته نیاز به علم هضم کننده دارد، شب وقتی انسان میخواد بخوابه نیاز به هضم کننده دارد، اون پنیر است. اما راجع به فوایدش، فواید پنیر، یکی از فوایدش هضم کننده است، دومین فایدهش این است که اشتهای قضا و میل به قضا را زیاد میکند. بله، روایت داریم که الجبن یهضم الطعام قبله، قضای قبلی را، پنیر قضای قبلی را هضم میکند. و و یشهیل ما بعد اشتها برای قضای بعدی باز میکند. سومین فایدهش این است که خواباور است، خوابالودگی میارد. در روایت کل الجبن، پنیر بخورید، فانه یورث النعاس، زیرا او سبب خوابالودگی و خواباور است. و یاد و طعام قضا را حضب کند. به این جهت امام میفرماید شب بخورید، شب مفید است، روز نخورید، صبح نخورید، خواباور است و خواباده را خالی میکند. در یه رق روایت دیگری میفرماید یو ذهب و بالنعاس، خواب را برطرف میپرونه، خواب را برطرف میکند، میپرونه. حالا کدوم یکیش درسته؟ حالا یک معیدی برای این روایت دوم هست که خواب را میپرونه، چون قضا را هضم میکنه. وقتی شکم خالی شد انسان نمیتونه بخوابه، خواب را میپرونه. ولی بله، ولی قرائن دیگری دال است بر این است که خواب آور است. فرما شب بخورید، خب شب قرار انسان بخوابه، شب بخورید که بخوابید، شب بخورید یعنی برای خواب مفید است و خواب آور است. بله، شاید قرائن دیگری هم دارد خواب آور است. ولی چیزی اگر خواب آورم باشه، حتی اگر معده خالی باشه، خواب آور است. حالا اینجا می فرماید پنیر خواب آور است. بعید نیست این احتمال خواب آور قوی تر باشه. چهارمین فایدهش این است که دهان را خوشبو می کند. پنجمین فایدهش این است که بدن را خوشبو می کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، نعم اللقمه الجبن، چقدر خوب است این لقمه، لقمه پنیر. تعذب الفم، دهان را خوشبو می کند. و تطیب النکه، بدن را خوشبو می کند. و تهضم ما قبله، قضای قبلی را هضم می کند. و تشهی الطعام، سبب اشتهای قضا می شود. ششمین فایدهش این است که روایتی داریم کسی است که تعمد این کار را داشته باشد، عمدن اول ماه، روز اول ماه پنیر بخورد، مفید است. سفارش شده که انسان حتما روز اول ماه قمری پنیر بخورد. فرماید که کسی که عمدن، انه من یتعمد، عمدن با قصد، با عمد، با قصد فایده، با قصد این روایت، پنیر اول ماه اکله رأس الشهر اول ماه، او شکر لا ترد له حاجه، هیچ کدوم از حوائجش، یعنی به این حد نزدیک خواهد بود که تمامی حوائجش برآورده میشه، تمامی نیازهاش برآورده میشه اول ماه. این راجع به پنیر. و اما راجع به ماست، ماست بهش میگن اللبن الرائب، اللبن المخیض، در روایات لبن الرائب، لبن المخیض، ماست هم بهش میگن. خوردنش در قدیم در جاهلیت خیلی شایع نبوده، بوده ولی اینقدر شایع نبوده، در زمان پیامبر نقل نشده ماست، ولی در زمان حضرت امیر چرا از روایات استفاده میشه که اولین کسی است که ماست میخورد و مقید به خوردن ماست حضرت امیر بود. چون یکی از اشخاص میگه وقتی قضای حضرت امیر را دید تعجب کرد، فرماید قرب الیه لبنم، برای او شیر آوردن، اشم حموضته، ولی شیرش ترش بوده، بوی ترشیش را میشنوم. این معلوم میشه مراد همون ماسته، ولی این ندیده، ماست ندیده، میگه شیر آورده منتها شیر ترش هست. خلاصه اشم حموضته، این ماست بوده و برای امام این قضا را آوردن، شیر آوردن، قضایش این بود، قضای حضرت امیر این بود که برای شیر آوردن و شیر که من بوی ترشی او را حس میکنم و میشنوم. این ماست بوده، ولی چون معروف نبوده ازش تعبیر کرده به شیر. و الا اگر شیر ترش باشه یعنی فاسد است، حضرت امیر شیر فاسد را نمی خورد. خیلی خوب، این اول اصول رعایت امور طبی و پزشکی این است که انسان شیر فاسد نخورد. پیامبر هم شدیداً نهی کرده که از خوردن شیر فاسد است. این شیر فاسد نبوده، این ماست بوده. بله، این همون لبن رائب و قرینه بر این است که اونجا زیاد معروف نبوده، اسم نداره. در زبان عربی ماست اسم نداره، در فارسی بهش میگن ماست، به همجهت ائمه ما در روایات کلمه ماست به کار میبرن، یعنی همون ماست فارسی، کلمه ماست فارسی به کار میبرن، چون در ایران شایع بوده، معروف بوده و در کشورهای عربی و در حجاز لااقل معروف نبوده. خیلی خوب، حالا بعدا بهش میگن لبن الرائب، لبن المخیط. امروزه در کشورهای عربی وقتی میگن لبن یعنی ماست، برای شیر میگن حلیب، شیر بهش حلیب، لبن تقسیم میشه، لبن الحلیب یعنی شیر، لبن الرائب یا خاصر یا الماضر بهش میگن ماست. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمان، من اراد اکل الماست، کسی که بخواهد ماست بخورد. ببین کلمه ماست فارسی آمده، این کلمه عربی نیست، فارسیه. من اراد اکل الماست ولا یضره، و به او آسیب نزند و ضرر نزند، فلیصب علیه الهاضوم، روی او زنیان، هاضوم یعنی زنیان، زنیان بریزد. قلت له وما الهاضوم، عرض کردم هاضوم چیست؟ قال نانخواه. امام فرمود یعنی نانخواه، نانخواه همون زنیان است. این راجع به ماست. بحث بعدی راجع به مضیره، یه جور غذایی است به نام مضیره. مضیره غذایی است که با ماست درست میشه. بله، چون با لبن ماضر، لبن ماضر به ماست میگن، یکی از اسماش اسمای ماست لبن ماضر یا لبن خاطر یا لبن را. نه بله، ما کار به طب سنتی نداریم، اونی که همه فرمودن استفاده میگیم. سرده، زنیان گرمه، کسی که برای او ضرر داشته باشه به خاطر سردیش مثلا، حالا زنیان اضافه کنه، چون ما سرد است و بلغمزه است، اگر زنیان اضافه میشه این مشکلش حل میشه. بالاخره حالا اینی که ما میفهمیم زنیان گرم است، ولی لابد خواص دیگری هم داره که این مشکل ماست و ممکنه سنگینی ماست را برطرف کند. حالا چون هضم کننده هم هست، هاضم، هاضم یعنی هضم کننده، زنیان هاضم کننده. بله، این مصلحش، چون هضم کننده، هاضم میگن، هاضم یعنی هضم کننده، زنیان خاصیت هضم کنندگی رو دارد. خب مضیره یعنی خورشتی است که با ماست لبن الماضر درست میشه. روایتی داریم از ابی سلیمان الحمار قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودیم، فجاءنا بمضيره، برای ما مضيره آورد، خورشت مضيره. این مضيره زمان پیامبرم بوده، ترش است و با ماست لبن ماضر یعنی ماست ترش درست میشه و در فارسی بهش میگن دوغبا، در فارسی قدیم لابد بهش میگن دوغبا. حالا این یه جور غذایی است که با ماست درست میشه، حالا زنگوشت هم داره یا نداره، حالا یعنی غذایی که با ماست درست میشه، ماست ترش. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سمن، این هم سمن روغن زرد هست که از شیر گرفته میشه، این همون چیزی است که در عربی امروزی بهش میگن الدهن الحر، حر بهش میگن، حر آزاد، یعنی او را از ماس آزاد میکنن و از ماس و از شیر آزاد میکنن، آزاد میشه، رها میشه، جدا میشه، بهش میگن حر آزاد، ولی در فارسی بهش میگن زرد، روغن زرد، چون وقتی از دوغ و از کره و از شیر جدا بشه رنگش زرد میشه، به همین جهت بهش میگن زرد، روغن زرد. این از لبن یعنی ماست از شیر استخراج میشه، استحصال میشه، اون هم با تکان دادن به مخض، با مخض، مخض یعنی تکان دادن، اینو میذارن توی مشک و هم مرتب تکان میدن، این شکلی استحصال میشه، بعد هم صاف میکنن. در مرحله اول کره است، بعد او را رو آتش میذارن و ماستش جدا میکنند، تبدیل میشه به روغن زرد. خیلی خوب، این روغن زرد ادام به عنوان ادام در روایت ما مطرح است، یعنی با نان خورده میشه. در روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم الادام السم، بهترین ادام است، خورشت است، سم روغن زرد است. در یه روایت دیگر میفرماید السم ما ادخل جوفن مثله، سم روغن زرد چیزی وارد درون انسان مانند او نیست. ما ادخل جوفن مثله. حضرت امیر میفرماید السمن دوا، سم داروست. در یه روایت دیگری که معتبر میفرماید سمون البقره شفاون، روغن زرد گاوی شفاست. اون روایت قبلی مطلق است، اختصاص به روغن زرد گاوی ندارد و شامل کل انواع روغن زرد، چه گاوی چه گوسفندی است، همه اینها تعریف شده است. ولی تاکید روی روغن زرد گاوی است که این روایت متعدد میگه این درمان است و داروست و لایحلن. شاید این روایت مطلق ما هم مراد روغن زرد گاوی بیشتر مراده. یه توصیه های راجع به روغن زرد و مصرف روغن زرد داریم. یکی این است که میفرماید در روایت ما و در تئوری اسلامی میفرماید خوردن روغن زرد در تابستان بهتر از زمستان، برخلاف توصیه طبیبان. توصیه طبیبان میگن در تابستان روغن نخورید چون سرگیجه میاره، ولی روایت ما برعکس هست، میفرماید روغن در تابستان مصرف کنید و در زمستان کم کنید مصرفش. روایت خبر معتبر داریم، حضرت امیر میفرماید السمن دواءٌ، روغن زرد دارویی است. و هو فی الصیف خیر منه فی الشتاء، در تابستان بهتر از زمستان، مصرف او در تابستان بهتر از زمستان است. و ما دخل جوفا مثله، وارد درون شخص مانند روغن زرد نیست، وارد نمی شود، وارد درون شخص بهتر از او نمی شود. خیلی خوب، حالا رازش چیه؟ اینی که عقل ما به اون می رسد این است که اگر کسی در زمستان زیاد روغن زرد مصرف کند، ممکنه این روغن زرد منجمد بشه، روغن زرد در رگها منجمد بشه، لخته بشه، منجمد بشه. ولی در تابستان چون هوا گرم است و بدن گرم است و خون گرم است، منجمد نخواهد شد. علاوه بر این است که بر تعرق عرق، خروج عرق در تابستان تعرق زیاده و موادی که با همراه با عرق یکی چربی و روغن بدن خارج میشه. همین روغنی که انسان مصرف میکنه به شکل عرق و همراه با عرق بدن خارج میشه. ولی در زمستان حالت تعریق و خروج عرق نیست و این در بدن میماند و در خون میماند و مشکلاتی برای انسان به وجود میاره. به همین جهت امام میفرماید تابستان مصرف روغن زرد در تابستان بهتر از زمستان است. کلن فعالیت انسان چه خطر روز یا غیر روز فعالیتش کمتره، بیشتر کار و کشاورزی و فعالیت در دامداری در تابستان و بهار. دومین سفارشی که میشه این است که میفرماین روغن زرد برای کودکان و برای جوانها خوب است. برای کسی که شیخ یعنی 40 یا 50 ساله است، 40 ساله و 50 ساله خوب نیست. در روایتی از امام صادق میفرماید که لشیخ، به یکی از اهل عراق، شیخ یعنی حالا پیر، آدم بزرگ سال از اهل عراق، امام به او فرمود که اجتنب السمن، از خوردن روغن زرد اجتناب ورزید، نخورید روغن زرد را. فانه لا یلائم الشیخ، برای شیخ یعنی برای 40 ساله و 50 ساله به بالا مناسب نیست. در روایت دیگر و اینی لکره هول شیخ، روغن زرد برای شیخ من کراهت دارم و نمی پسندم، برای شیخ، برای کسی که سنش بالا باشد. این به طور کلیست و به خصوص هم در خصوص شام تأکید بیشتری، تأکید فراوانتری وارد شده و اینی که میماند در شکم در حال خواب میماند. روایتی داریم در روایت خبر صحیح صحیح سند است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید اذا بلغ الرجل 50، وقتی شخص 50 ساله بشه، در یه نسخه هم 40 40 ساله سنه، فلا یبیتن شب نخوابد و فی جوفی شیء من السم، در حالی که در درونش در شکمش در بدنش مقداری از روغن زرد باشه. البته شیخ در روایات کسی که به 50 سال یا 40 سال میرسه، کهل 30 ساله است، شیخ 50 ساله بیشتر. خیلی خوب، قبلا هم گذشت درباره خوردن گوشت با روغن زرد هست، به جایین توصیه شده است خوردن گوشت و روایات استفاده میشه، این هم خوب است، جزو غذاهایی که مجوز صادر شده. روایتی داریم دیگری داریم که بر این معنا دال است، یکی از قضاها این است که شما نون را با روغن زرد چرب کنید و بخورید. حالا شاید این قضایی که امروزه معروفه میان کردها بهش بگم فطیر مسکه است، فطیر مسکه، مسکه به کره میگن، به روغن زرد میگن. حالا یه حال روایتی داریم از علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم میپرسه عن الخبز یطینو بالسم، راجع به نانی که با سم روغن زرد آغشته میشه، مالیده میشه. قال لا بس، به امام فرمود مشکلی نداره، خوبه. خیلی خوب، سوال جا از حکم شرعی نیست، چون یقینا حلال هست، شکی در حلیتش نیست، ولی این سوال از حکم بهداشتی است، آیا ضرر داره برای بدن یا ضرر نداره. امام فرمود لا بس، لا بس یعنی ضرر ندارد. خیلی خوب، این بحث تمام شد، راجع به قضاهای حیوانی تمام شد. و اما راجع
سمن جمع گفته به صورت کلی، ولی در مورد بقر گفته شفا،
شفا
میتونیم بگیم اونو که نه شده از خوردن شیر گوسفند شامل روغنش نمیشه، چون اونجا سمن به صورت کلی
مال بعید نیست. عرض کردم که اینجا روایت ما مطلقه، کلا روغن زرد رو میگه، حالا خواه گوسفندی و خواه گاوی باشه. و اونی که نهی شده، البته درباره نهی از شیر و گوسفند هم هنوز خیلی ثابت نشده، داره یک روایتی ولی روایتش نسخه داره، احتمالاتی داره در محل خودش. نه فرمودن که اینجور نیست، حالا به نظرم اینجور نیست که مثلا ضرر داشته باشه. ممکنه هم چه روایتی داریم که مثلا گاو گوشتش داون و لبنها شیرش درمان است، ولی گوسفند گوشتش درمان است و شیرش، مثلا همچی چیزی داریم. بله، همچه روایتی به نظرم داریم، ولی به نظر میرسه از مجموع استفاده میشه که این شیرگاو بهتر است. میخوام بفرمایید این بهتر از اونه، نمیخوام بفرمایید که این ضرر داره، زیرا روایت ما میفرماید که پیامبر شیر وقتی برای شیر می آوردن می خورد و می گفت خدایا برکت بده و زیاد بیشتر بده. و شیری که در مکه و در مدینه بوده شیر گوسفند بوده و شیر شتر، اما شیر گاو کمتر بوده. و همین جهت امامی که در مدینه میفرماید به راوی میگه من و شما میریم ینبع اونجا شیر بخوریم، شیر گاو بخوریم. شیر گاو در یعنیش این است که در مدینه نیست که بریم ینبع، شهر ینبع، منطقه ده ینبع میریم و اونجا میریم شیر گاو میخوریم، ولی معنیش این است که شاید در مدینه به اون صورت شیر گاو وجود نداشت. ینبع یه جایی باید سرسبز باشه. گوسفند و شتر بوده. بالاخره پیامبر از بعید نیست که شیر گوسفند هم خوبه، ولی به شیر گاو نمیرسه، شیر گاو بهتر است. و تأکید زیاد و فراوان روی شیر گاو است. بحث بعدی راجع به غذاهای گیاهی، اون غذاهای حیوانی بود، الان غذاهای گیاهی است. انسان امروزی بیشتر غذایش گیاهی است، چون حالا گوشت یا اینکه گران است، کمیاب است، و یا اینکه این اصرار طبیبان امروزی بر این است که گوشت نخورید، گوشت قرمز نخورید. خلاصه این سبب شده انسان غذا گیاهی خار گیاهخوار بشه، به سمت غذاهای گیاهی بشه، کشیده بشه. علاوه بر این است که با روش هایی که امروز غذا درست میکنن و موادی که بهش اضافه میکنن، ادویه‌ای که اضافه میکنن، کارهایی که روش انجام میدن، غذای گیاهی از نظر مزه و طعم کمتر از غذای گوشتی و حیوانی نیست، شاید با او برابر باشه، کمتر و اگر کمتر خیلی کمتر نیست. به همین جهت حالا امروزه هم کبابی که درست میکنن پرش میکنن پیاز و سویا و خلاصه به شکل بله غذای حیوانی، ولی بیشترش گیاهی است، علاوه 70% گیاهی است. خیلی خوبه، طعم مقبولی بهش میدن، شبیه گوشت درست میکنن و بیشتر غذای انسان گیاهی است. حال این که پیامبر ما در یک جایی بله پرورش یافت و بزرگ شد در جزیره العرب، در مکه و در حجاز، اونجا کار بیشتره مردمش دامداری است و کمتر کارشون کشاورزی است، گیاهی و گیاهخواری اونجا کمتر است، چون آبی نداره، زمینهای خشکی است و بیشتر دامداری است و پرورش گوسفند و پرورش دام گوسفند و شتر و گاو است. بیشتر غذاشون گوشت بوده. به همین جهت پیامبر می‌فرماید انا معاشر قریش قوم اللحمون، ما معاشر قریش با گروه قریش گوشخاریم. پیامبر می‌فرماید خودش هم خود پیامبر هم گوشخار بوده، گوش را دوست داشت، که اون بوده که قبلا بیان شد و بعد ما هم همینجوری بودم و عرب ها کلن قضاشون گوشت است و بعضی هاشون فقط گوشت و ماست و شیر میخورن، قضای دیگری نمیخورن. البته حالا شاید این نوع قضای بهتری نه همیشه نباشه، ولی اینا شرایطشون اجازه نمیداد که چیزی غیر از گوشت انتخاب کنن و اختیار کنن. به همین جهت پیامبر هم مردم را به این نکته نظر مردم را به این نکته جلب میکرد، توجه میداد که غیر از غذای گوشتی غذاهای گیاهی هم مصرف بشه. حالا خودش هم نشان میداد که غذاهای گیاهی را دوست دارد. مانند این است که روایاتی داریم که پیامبر خیلی ولع میکرد در خوردن مثلا کدوی تنبل هست. روایتی داریم یا سرکه و روغن زیتون، این قضای اصلی پیامبر بود. در روایت معتبر که پیامبر کان احب الاسباق الى رسول الله، بهترین صبحان خورشت، بهترین اسباق خورشتا برای پیامبر سرکه و روغن زیتون است. و هو طعام الانبیاء، این قضای پیامبران است. اسباق یعنی ادام، چیزی که بالون خورده میشه. خیلی خوب، حضرت امیر اصلا کلن بیشتر قضایش گیاهی بوده و کمتر گوش میخورده. روایتی داریم که امام حضرت امیر کان یا کل الخبز و الخل و زیت، نان و سرکه و روغن زیتون میخورد و به دیگران و به مردم نان و گوشت میداد. خودش نان و سرکه و روغن زیتون میخورد ولی به دیگران به مردم نان و گوشت میداد. روایتی داریم که از امام صادق سوال شده، بله انا طعام در برای غذا، فقال عليك بالخل والزيت، امام فرمود سرکه و روغن زیتون بخور، فانه مریون، این غذای سبک است و هضم میشه، کامل هضم میشه و بدن میتونه از او استفاده کند. و ان علی کان یکثر اکل، و حضرت امیر زیاد این غذا را میخورد. و انی یکثر اکل، و امام صادق میگه من هم از این غذا زیاد میخورم، بیشتر غذایم اینه. و انه مریون، این مفید است، امام مد نظرش فایده است و فرماید این غذا مفید است، سنگین نیست، زود هضم است، به جایی میرسه که بدن از او استفاده کنه و جذبش میکنه و استفاده میکنه. داستانهای زیادی داریم که ائمه به مردم انواع غذاها میدادن، خود امام صادق به مردم انواع غذاها میدادن، بعد صدا میزد کنیز یا غلام میگه غذای خاص خودمه بیار، غذای خاص خودش همون روغن زیتون و سرکه است، به مردم انواع غذاها خورشتا میده، ولی خودش این غذای خاص را، غذای پیامبران و ائمه را استفاده میکردن و میخوردن. خیلی خوب ائمه هم مردم را به سمت حبوبات ارشاد میکردن و هدایت میکردن و از حبوبات تا اینکه مردم از حبوبات استفاده کنن. امام صادق بفرماید به بعض اصحابش ایو شیئن تطعم و عیالک فی شتا، چی چیزی به خانوادت در زمستان و عنوان قضا میدی؟ قال اللحم، او جواب ده گوشت. و اذا لم يمكن اللحم، و اگر گوشت امکان نداشت، فالسم روغن زرد و زیت، روغن زیتون. امام فرماید فما یمنعو که من هذا الكرکور، چرا این کرکور استفاده نمی کنی؟ فانه امر و شیئون فی جسد، این برای بدن مفیده و خوب هضم میشه و بدن به خوبی از او استفاده می کند. یعنی المثلثه، این غذایی که از سه چیز درست میشه. یوخد و قفیز ارز، یه مقدار برنج، و قفیز حمص، یه مقدار هم نخود، و قفیز باقلا، یه مقدار هم باقلی و حبوبات دیگر او غیرهی من الحبوب، حبوبات دیگر. ثم یوراض، این نیم کوب میشه جمیعا و یطبخ، او فخته میشه. یه جور آشیش، یه جور سوپیش، یه جور آشیش به ائمه توصیه میکنند در زمستان. میفرماید این را بخورید، گوشت و روغن زرد و روغن زیتون را نخورید. اینها سعی کنید مثلا یه مقدار غذای گیاهی هم بخورید، به خصوص در زمستان، چون عرض شد سمن یعنی روغن زرد در زمستان زیاد توصیه نشده، در تابستان بهتر است. این از راوی میپرسه که در زمستان چه غذایی به خانوادت میدی؟ اون میگه گوشت و روغن. امام میفرماید چرا از این کلکور، از حبوبات؟ پس مردم را ارشاد میکنن، هدایت میکنن به سوی حبوبات و استفاده از حبوبات. امام صادق هم از ادمان گوشت نهی میکرد و میفرمود که این قصه چیز اعتیادآور است. یه روز گوشت بخور، یه روز چیز دیگر بخور. یومن به لحم، یومن به شیء آخر. یه روز گوشت، روز در میان مثلا گوشت بخور، یا در روایت سمه، یه روز گوشت، یه روز مثلا روغن زیتون، یه روز چیزی دیگر. حضرت امیر هم غذاش بیشتر گیاهی بوده، نان و ماست بخورد، نان یعنی غیر حیوانی، نان و نمک بخورد، نان و خرما میخورد، نان و انگور میخورد. مصرفش بیشتر، مصرفش غذای گیاهی است و کمتر غذای حیوانی و گوش مصرف میکردن. مردم را هدایت میکردن به سمت غذاهای گیاهی، به خصوص در جزیره العرب، اونجا بیشتر غذاشون گوشت بوده. و حالا مردم را هدایت میکردن به سمت غذای گیاهی که از اون شدتش و زیاد گوش خوردن و از حدتش کاسته بشه. حالا راجع به انواع،
پس اینجا میگن میوه را با غذا نخوریم، اینجا رد میشه، چون که هر جد نون رو اگه اینجا نون رو با خورما
میخورد
خودش
مجازی میوه رو بله حالا نونه. و اینجا دیگه میوه خودش شده غذا، خودش شده غذا، خودش غذا ادامه شده ادام. یا طعام داریم ادام، طعام نان بود و ادامش انگوره، با نون خورده میشه، این یه جور قضا میشه در حقیقت. همین که گفتم میوه با قضا نخورید، این چی کسی گفته؟
یعنی
رد میشه، رد میشه، بله بله، با این حساب رد میشه. البته خوردن میوه ها هر کدوم زمان خاص خودشو داره. حالا راجع به انواع غذاهای گیاهی است. خب میفرماید که نوع غذا، انتخاب نوع غذا مهم است. غذاها متنوع وجود داره، گوناگون وجود داره، انواع غذاها خیلی زیاد است و بعضی ها غذاهای عربی هست، عربا میخورن غذا، عادت دارن بخوردنش. بعضی غذاها اجانب میخورن، غیر عربا، اجانب، اجانب میخورن و غذای اجانب است. بله بعضی ها ساده است، پیچیده نیست، دو چی، دو ماده، سه ماده نهایتش. بعضی ها پیچیده و از مواد زیادی درست میشه، بعضی ها پخته، بعضی ها هم خام، بعضی ها بریان میشه، بعضی ها سرخ میشه، بعضی ها آبپز میشه، بعضی ها در آفتاب خشک میشه و خورده میشه. بهترین غذا از این همه انواع و تنوعی که در دنیا وجود دارد بهترین غذا غذایی که پیامبر میخوردند و سفارش میکردند. پیامبر سفارش میکردند و در روایت ما آمده بهترین غذاست و به طور کلی غذای عرب ها سالمتر است و بهتر از غذای اجانب است. اونا غذاهای پیچیده و ترکیبات زیادی ولی دارد، ولی غذای عرب یک خود ساده است. حالا یا آبگوشتی یا حدیمی یا مثلا حضرت امیر می‌فرماید که وقتی براش نون درست می‌کردن ارد را الک نمی‌کردن، با پوستش می‌خورد. حالا امروزه تو دنیا این مسئله ثابت شده و فهمیدن که پوست و بله سبوس چقدر اهمیت داره، چقدر فایده داره. مثلا نون بدون سبوس چقدر ضرر داره و خوب نیست. سبوس اهمیت داره، حالا حد اقلش ویتامین ب داره، ویتامین ب به انواعش، B1 و B3 و B12 و B6 و حالا کل انواعش داره. حالا یه حالین و حضرت امیر اینجوری بود، کان لا ينخل له الدقیق، آرد برای او علک نمی کردن، جو می خورد، نان جو می خورد. حضرت امیر نان گندم نخورد اصلا، نان جو می خورد و اجابه بله می فرمود که علک نکنم. و یقول و می فرمود لا تزال هذه الامه بخیر، ای امت، امت اسلامی همواره در خیر و فراخی نعمت و عزت و کرامت، ما لم یلبسو لباس العجب، تا وقتی که لباس اجانب نپوشند. و یطعم و اطعمت تا وقتی که غذای اجانب نخورن. و این فعلو، اگر کت و شلوار پوشیدن، لباس اجانب را پوشیدن، غذاهای اجانب را خوردن، سوسیس و کالباس و پیزا و میزا و امثال اینا، ف این فعلو اگر این کار را کنن و ربهم الله بالذل، خار میشن. عرب تا وقتی که ولی مسلمانان به طور کلی تا وقتی که تشبه به اونها نکنن در لباس، در پوشاک و در غذا تشبه به اونها نکنن، عزتشون محفوظ است. ولی از زمانی که این را کنار گذاشتن و لباساشون لباس اجانب شده، غذاشون غذای اجانب شده، خار شدن، تابع اونها شدن، زیر سیطره اونها شدن. امروز مسلمانان خارند، به خصوص کشورهای عربی، در مقابل اجانب هیچ حرفی برای گفتن ندارن و اینا خارند و ذلیلند. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به غذاهای گیاهی. یکی از غذاهای گیاهی گندم و جوس، البته این مهمترین غذا. وقتی قرآن میفرماید طعام و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، کلمه طعام در قرآن که میاد مراد همین گندم و جوس. بله، این همون طعام حقیقی و غذای حقیقی، همون گندم و جز بدن برای او قائم است و کل کارا، بیشتر کارهای بدن و فعالیت بدن با در اساس خوردن نان و گندم و جو و برنج علی خاص، اینا ارزش غذای بالایی دارن و از دیگر غذاها کافی کفایت میکنن، ولی دیگر غذاها جای اونها نمیشیند. این دوتا به خصوص گندم و جو مقدسند. اما امر شدیم به این است که به اینها ارج بدیم، تعظیم کنیم، اکرام کنیم. به خصوص جو، جو که غذای پیامبران است و قوت پیامبران، و همواره غذای پیامبر جو بوده است تا این که از دنیا رفت. و اگر خداوند می‌فرماید در روایت، اگر خداوند می‌داند چیزی بهتر از جو و چیزی با شفاتر از جو، بیشتر شفا دارد و بیشتر نفع دارد از جو، او را غذای و قوت پیامبران خود قرار نمی‌داد. روایتی داریم انما من نبیین الا و قلی، روایت مهمی است. نیست پیامبری، یعنی چی معناش نیست پیامبری؟ یعنی 124,000 پیامبر. ما من نبیین الا و قد دعا لآکل الشعیر، نیست پیامبری مگر این که برای کسی که جو میخورد و جو مصرف کند دعا کرده. ما من نبی، یعنی 124 هزار پیامبر، برای کسی که نان جو میخورد و جو میخورد دعا کردن و مبارک کردن و بارک علیه، و ما دخل جوفن، وارد هیچ جرونی نمیشود الا و اخرج کل دا، مگر این که تمامی بیماری ها را از بدن خارج کند. و هو قوت الانبیاء، قوت پیامبران است، و طعام الابرار، غذای نیکان است. ابا الله ان یجعل قوت الانبیاء للاشقیاء، خداوند ابا ابا دارد که ای قوت انبیاء غذای اشقیا قرار بده. اشقیا نان جو نمیخورن، اشقیا جو نمیخورن، این مال انبیاء است. ما خداوند ابا دارد که اشقیا از این غذا استفاده کنند. علی حالن، بله، ابا الله ان یجعل قوت الانبیاء للاشقیا. خب این معناش این نیست که گندم از اهمیتی نداره یا ضرر داره، نه، گندم هم خوبه، گندم از نظر طعم بهتره، انسان سلیقه ذائقه انسان بیشتر گندم را میپسنده. به همین جهت امام حضرت امیر روایتی دارد که نشون میده گندم جزو غذاهای برتر است. میفرماید ولو شئت، من که نان جو میخورم، ولو شئت، و اگر خواستم. علی حال یه روایت مفصلی است، فرماید که اگر حجت بر من تمام نیست و یاور وجود نداره، لعلقه تو حابله، دنیا را رها میکردم و میرفتم، دنیای خودم را آباد میکردم. ولو شئت، و اگر میخواستم این قسمت رو، ولو شئت لاهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل، اگر میخوام راهش بلدم که عسل صاف به دست بیارم، و لباب هذا القمح، و مغز خالص این گندم به دست بیارم، و نسائج هذا القز، پارچه ابریشم، بلدم اینها را، و بلدم اینها را به دست بیارم و درست کنم. بعد داره که حالا شربت الماء به رقیق زجاج کن، با بلور نازک آب میخوردم، و لأکلت صدور دجاج کم، سینه مرغ میخوردم. آن سال اینجوری خلاصه غذاهای برتر را، اینجا یکی از غذاهای برتر مغز گندم، ولی لباب هذا القمح، لباب یعنی مغز خالص قمح، قمح یعنی گندم، جزو غذاهای برتر. اگر من میخواستم به غذاهای برتر برسم که من جمله مغز گندم میرسیدم. حضرت عیسی هم میفرماید که یاکم و خبز البر، هیچ مبادا نان گندم بخورید، نخورید، زیرا نمیتوانید شکر او به جا بیارید. فإنی اخاف علیکم، میترسم روی شما این است که شکرش را به جا بیارید. لا تقومو، نتوانید شکر او را به جا بیارید. ان تقومو، لا تقومو به شکره. علی حال این است که از این روایات استفاده میشه گندم و جو اهمیت زیادی دارد، و غذاهایی که با بیشتر غذا، خیلی از غذاها با همین گندم و جو درست میشه. حالا ممکنه حتی گوشت هم به اضافه کنن، ولی با همین گندم و جو درست میشه، مانند حلیم، مانند سویق، مانند تربینه و امثال اینهاست. به همین جهت به ما امر شده که اینها را اکرام کنیم، ارج بدیم، تعظیم کنیم. از امام صادق سؤال شده درباره نماز خوندن روی گندم، روی بار گندم، یا روی گونی گندم، گونی کتس، کتس یعنی بار، باری که روی زمین ریخته میشه بهش میگن کتس. فنها عن ذلک، از این کار نشده. فقیل له فیل افترشه، اگر او را مثلا، اگر این گندم را صاف کردند مثل زمین شده، از امام میپرسه فیل افترشه و کان علی الصبح، روی پشت بام مثلا باشه و اینها را پهنش کردن، صافش کردن، مثل زمین شده، میشه روش نماز خوند؟ امام فرمود لا یصلی علی شیء من الطعام، نمیشه روی چیزی از غذاها نماز خوند. طعام یعنی گندم و جو. فانما هو رزق الله لخلقه، زیرا این روزی خداوند به بندگانش، نعمت خداوند بر بندگان است. فعظموا، را تعظیم کنید، زیر پا نذارید، روی او پا روی او نذارید، ولا تطعوه، پا روی او نذارید، ولا تهاونو، را سبک نشمارید، کوچک نشمارید، به او اهمیت بدهید. بحث بعدی راجع به نان است. بله حالا شاید ظاهرا امروز به این مقدار الان به این مقدار اکتفا کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.